ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از احتمال حرکت ایران در جهت ساخت سلاح اتمی ابراز نگرانی کرد. بنیاد بین المللی زنان در رسانه با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بهمن احمدی عمویی شد. چین ابراز ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما اعلام کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرتضی قاسم‌فر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. 30 دقیقه با شما خواهیم بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید شواهد موجود نگرانی‌ها درباره حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی ساخت کلاهک‌های اتمی را افزایش داده است. این نخستین باری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چنین لحنی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند. مدیر کل آژانس یوکیو آمانو گفته نهاد تحت امرش مدارک مشخص و معتبری در این باره در دست دارد. پس از اعلام این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جی پی کراولی گفت این نگرانی ها که از سوی آژانس مطرح شده در راستای همان نگرانی هایی است که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آن یاد کرده بود. ما نگران فعالیت های ایران هستیم و نمیدانیم چرا از حضور در مذاکرات خودداری می کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره تمام تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط بهمنی احمدی عمویی از زندان شده است. آقای احمدی عمویی که همسرش جیلا بنی یعقوب جایزه شجاعت در خبرنگاری را از این نهاد دریافت کرده، از اعضای سردبیری روزنامه سرمایه بود که حدود 3 ماه پیش توقیف شد. او که پس از جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران بازداشت شد، به 7 سال زندان و تحمل 32 ضربه شلاق محکوم شده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه از طرف تمام اعضای خود از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواسته با لغو حکم یاد شده موجبات آزادی آقای احمدی عمویی را فراهم کند. وزارت خارجه چین در بیانیه این مراتب ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان اعلام کرده است. این بیانیه میگوید دیدار آقای اوباما با دالائی لاما نقض تعهد قبلی آمریکا مبنا بر حمایت نکردن از هر گونه استقلال تبت است. دالائی لاما پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت آقای اوباما موضعی حمایتی داشته است. چین دالائی لاما را به تجزیه طلبی متهم می کند، اتهامی که رهبر معنوی بودایان آن را قویا رد می کند. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می کنم به برنامه نگاه تازه و به عبارتی تکرار برنامه نگاه تازه توجه بفرمایید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی ام.
منم اسمم هنوز عوض نشده، محمد رضا کاظمی هستم
و اینم همچنان برنامه نگاه تازه است که میشنوید.
شبی چون شبه رو شست به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، سپه اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد.
این شهرام ناظری خواننده نامدار ایرانی بود که چند بیتی از اشعار شاهنامه رو برامون دکلمه میکرد.
خب اگه شاهنامه رو دوست دارین
و بیشتر از اون شهرام ناظری رو،
خلاصه تا آخر شاهنامه،
بله
ببخشید، تا آخر برنامه رادیوتون رو نبندیم.
قراره درباره شاهنامه در تئاتر، سینما و موسیقی حرف بزنیم.
همه رخشندی شرازین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم، هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند.
محمد طرف من نیا که شاهنامه خوندم احساس رستم بودن بهم دست داده.
محمد رضایی، من احساس میکنم تو بیشتر شبیه ضحاک شدی.
جدی؟ ضحاک هم بد نیست، اگه اینجا باشه شاید بتونم تو این تئاتر تارمه یه کاری پیدا کنم برای خودم.
تارمه؟ تئاتر دیگه چی؟
همین تئاتر خانم آرام قاسمی دیگه.
آرام قاسمی هنرپیشه و کارگردان تئاتر.
بله، خانم قاسمی از شهر میلان ایتالیا که تیم فوتبالش من خیلی دوست دارم الان با ماست.
حتما هم میدونید نمایش ضحاک و فریدون رو تو ایتالیا روی صحنه برده بوده.
بله دقیقا.
خانم قاسمی چی شد که فکر کردین که ضحاک و فریدون رو برای ایتالیایی ها روی صحنه ببرین؟
من وقتی که اومدم اینجا حس می‌کردم که مردم توی اروپا متاسفانه خیلی زیاد با ادبیات ما آشنا نیستن. از اونجایی که توی ایران یه کار مستند ما انجام داده بودیم در مورد زندگی نامه آقای مرشد ترابی که معروف‌ترین در حقیقت نقالان ایرانی هستن، و از اونجایی که من می‌دونستم نقال‌ها کسایی هستن که در طی تاریخ زبان فارسی رو حفظ کردن و همچنین شاهنامه رو، تصمیم گرفتم که یک کار نقالی انجام بدم.
برای همون اجرایی که داشتین در ایتالیا کدوم داستان و کدوم بخش از شاهنامه؟
بله، داستانی رو که انتخاب کردیم داستان فریدون و ضحاک بود که در دفتر اول شاهنامه هست.
خب این داستان فریدون و ضحاک رو برای اینکه برای اون بیننده و قابل درکش کنین چیکار کردین؟
ما اومدیم کار رو تقسیم کردیم به چند نقد در مورد شخصیت‌های مختلفی که در داستان ضحاک و فریدون هست. در بین این نقد‌ها از ویدیو استفاده کردیم، ویدیوهایی که یک جوری حس‌های افراد و شخصیت‌هایی که ما انتخاب کرده بودیم، مثلا فریدون، فرانک، کاوه آهنگر، همین این شخصیت‌ها پس زمینه‌شون یک شخصیت پردازی داشتن. یک جوری من تصمیم گرفتم که اون داستان‌های قدیمی شاهنامه رو مرتبط کنم با قضایایی که الان در دنیا وجود داره. کلن ماجرای ضحاک تم قدرت رو بررسی میکنه، قدرت و تسلط چجوری میتونه مخرب باشه.
حالا تو حیطه فعالیت های خودتون که هنر نمایشه توی ایران چقدر به شاهنامه پرداخته شده؟
میدونید آقای بیضایی خیلی کتاب نوشتن، مثلا همون شخصیت اژدهاک شخصیت ضحاک هستن، یا یعنی که آرش رو ایشون نوشتن، یا یعنی که استاد خوبم آقای بهروز غریب‌پور اپرای رستم و سهراب رو کار کردن که به صورت نمایش عروسکی بود.
برای آقای چکنواریان؟
بله، با چکنواریان کار کردن. بله،
واقعا شاهنامه توی فرهنگ ایرانی جایگاه بسیار مهمی داره و من فکر میکنم که تا حدی هویت ملی و خودآگاهی تاریخی ایرانی ها رو شکل داده.
اما خودمونی، ما جوانای ایرانی چقدر از اهمیت شاهنامه میدونیم که اینقدر بهش مینازیم؟
از آقای احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه واشنگتن دعوت کردیم در برنامه‌مون شرکت کنه و درباره اهمیت شاهنامه برای ایران و ایرانی توضیح بده. آقای حکاک بفرمایید.
شاهنامه داستان گذشته شتگان بوده است، ولی لزوماً اختصاصی مردمانی در کشوری به نام کشور ایران نداشته است. افسانه‌های کهنی بوده است که همه بشریت می‌تونستن ازش درس‌ها یاد بگیرن، و این درس البته در خردورزی کمال یافته این متن است که قهرمان کاملی نمی‌آفرینه فردوسی، همه ناکاملند، ولی در این حال بسیارانی نیک و نیکوکار هستند و در نهایت کوشش انسان است که سرنوشت او رو می‌سازه، و اجل یا به قول فردوسی زمانه البته نیروی مخفی و آسمانی هست، ولی کوشش های انسان هم سرنوشت او رو رقم میزنه. از دوران ظهور صفویه و شکلگیری مملکتی به نام ایران است که کوشش های شروع میشود برای اینکه از شاهنامه سند هویت ایرانیان بسازند، به طوری که در اردوگاه های سپاهیان صفوی در این حال که روزخان ها میرفتند و حماسه و تراژدی عاشورا رو ذکر میکردند و سربازان رو تهییج و تحریض میکردند، بعد شاهنامه خان ها میرفتند و داستان رویارویی رستم و افراسیاب و ایرانیان و تورانیان رو باز میگفتن، رفته رفته با پیوستن ایران به کاروان مدرنیته اونها را آگاه میکنه به پیشینه ایرانی جدا از اسلام خودشون، و شاهنامه در این قضیه بسیار اهمیت پیدا میکنه و البته گاهی هم راه رو میگشاید به گرایش های اولتراناسیونالیستی یا شوونیستی از نوعی که مثلا در زمان رضا شاه سربر میکنه. حقیقت این است که در این خوانش اخیر، یعنی به خدمت گرفتن شاهنامه در راه پیش بردن طرحواره ناسیونالیسم ایرانی، غلطخوانی شاهنامه زیاد اتفاق افتاد.
آقای دکتر، مرا میشه در مورد ساختار خود شاهنامه هم صحبت کنید که از همون، یعنی اون سه بخش تقسیم شدنش، اسطوره‌ای و پهلوانی و تاریخی؟
بله، البته این شاید بشه گفت زنجیره روایتی وارد شاهنامه میشه. یکی زنجیره داستانهایی است که مغان زردشتی اواخر ساسانی جمع کردند که اینها بیشتر داستان شاهان ساسانی است. در دوره اساطیری ما دو روایت میبینیم، یکی روایت‌های ملی ایرانیان که مربوط به شاهانی بوده است که از کیومرث شروع میشه تا زمانی که دارا از اسکندر شکست میخوره، و دیگری روایت اخص پهلوانان سیستانی است که چهار نسل اونها رو ما در شاهنامه میبینیم، سام و زال و رستم و سهراب. نشانه این روایت های سیستانی کاملا مشخصه، برای اینکه نظام ارزشیشون فرق میکنه. مثلا در بسیاری از اساطیر آریایی میبینیم رنگ سفید است که با نیکی و پاکی عجین است و رنگ سیاه و تیرگی است که با بدی و زشتی و پلیدی، ولی مثلا در روایات سیستانی ما دیو سفید داریم.
آقای حکاک، آیا از شاهنامه نگاه سیاسی و اجتماعی فردوسی رو هم میشه استخراج کرد؟
شاید، منتها ما نمی‌دونیم که این گونه نگرش مخصوص به شخص ابوالقاسم فردوسی بوده است یا میراث زمانه او بوده و در فضای اطراف او منتشر بوده است. اون چیزی که ما به عنوان جهان نگری شاهنامه میتونیم اسم بگذاریم این است که زمانه فرسوده ای و عصر طلایی گذشته است. مثلا در همون آغاز فردوسی سوالی رو مطرح میکنه که گیتی از آغاز چون داشتن که ایدون به ما خار بگذاشتند، یعنی نوعی تئوری دژنراسیون تاریخی و اعتقاد به خونریزی درونی ملت ها و در این مورد ملت ایران در شاهنامه مندرج است و یک نظریه تراژیکی از تاریخ مندرج در شاهنامه. وقتی که ایرانیان با غیر ایرانیان روبرو میشن حریف اونها هستند، ولی وقتی که با خودشون نسل ها در تضاد قرار میگن، متاسفانه همیشه نسل قدیمی تر و پیرتر به نسل جوانتر پیروز میشه که اون پیروزی سنت است بر نوآوری و بهترین تجلیش را در پهلوی دریده سهراب میتوان.
جالب بود فیروزی سنت بر مدرنیته، اونم در افسانه پسرکشی البته به گفته آقای حکاک.
البته شاهنامه در طول قرن‌های گذشته تغییر و تحولاتی هم داشته.
آره، این اتفاقا مسئله‌ایه که بد نیست اینجا با آرش شریفزاده عبدی ایرانشناس مقیم کوپنهاگ در میون بذاریم.
نسخه هایی که موجود هست، حالا از هر دورانی از شاهنامه، همه اینا مفیدن برای ما، چون ما هر نسخه ای رو بر مبنای اون حکومت یا دورانی بوده که پیش اومده. مثلا نسخه هوکتون، در این نسخه ما میبینیم که اهل بیت یعنی شیعه میشه این شاهنامه، این امامان اول میان درونش. نه اینکه آدم بگه اینا دست بردن و حتما این کار، نه، این مال اون دوره بوده. هر دوره‌ای یه لایه از خودش اضافه میکنه بر اسطوره‌ها و مخصوصا در اوایل اسطوره، چون هر سیستمی هر حکومتی میخواد خب این آثار و این سنت باستانی رو به خودش تکیه بده. مثلا ما لایه‌هایی از دینش اوستایی هم داریم، اسطوره‌های هند اروپایی هم داریم.
حالا فکر میکنید که تو این دوره معاصر چه لایه‌هایی بهش اضافه شده؟
بالاخره در زمان ما روی شاهنامه‌هایی تکیه میشه که همون از دوران شاه طهماسب به شاه صفوی بوده، هم ما امامان شیعه رو داریم و هم چیزهای دیگر در شاهنامه.
ولی با این همه داستانای جذابی که شاهنامه داره و تا اینجا از زبون این اون شنیدیم، تو سینمای ایران من که فیلمی به ذهنم نمیرسه که از روی شاهنامه ساخته شده باشه و فیلم موفقی بوده باشه.
دقیقاً، قبلا فکر میکردم نکنه شاهنامه اصلا قابلیت سینمایی شدن نداره، ولی بعدن فهمیدم که اشتباه میکردم.
بله، ولی بذار برای روشن شدن این قضیه و حاشیه‌هاش بریم سراغ امیر هوشنگ کاووسی، منتقد قدیمی و سرشناس سینمای ایران.
تقریباً نیم قرن پیش که من یه دانشجو بودم پاریس، در یک سخنرانی که مرحوم هانری ماسه شرق‌شناس کرد راجع به شاهنامه اینو گفت، گفتش ریچارد واگنر آهنگساز و اپرا نویس آلمانی، میدونید؟
بله درسته.
این آدم در اواخر عمرش میخواست از مجلسهای شاهنامه اپرا بنویسه، منتها مرگ امانش نداد. شاهنامه میتواند با آثار درامی مثل فیلم همبستگی پیدا کنه، چون وقتی شما شاهنامه رو میخونید اصلا میبینید تصویره، بنابراین بردنش به فیلم خیلی کار آسانی است برای یک سناریو نویس البته با استعداد و آگاه. فیلم هایی که در گذشته از شاهنامه ساخته شد مثل رستم و سهراب چیزهای با ارزشی نبود، یعنی اون فضای شاهنامه رو نتوانسته بودند وارد فیلم بکنند.
اگه اشتباه نکنم توی ایران هم تلاشی شده بود از جمله از طرف عبدالحسین سپنتو از بنیانگذاران سینمای ایران که فیلم فردوسی رو هم ساخته.
در 1323 که یک نوجوان بودم در اصفهان با مرحوم سپنتا یک مصاحبه کردم. ایشون قصد داشت که از شاهنامه فیلم بسازه، ولی دیگه گرفتاری های روزنامه نویسی و دیگه سن بالا و اینها یه خود مانع شد، ولی مرحوم سپنتا علاقه خاصی داشت به شاهنامه.
آقای دکتر کاووسی، فکر میکنین دلیلش چیه که تا حالا یک فیلم خوبی از شاهنامه درست نشده، فیلم سینمایی خوب؟
ببینید، در تاجیکستان در گذشته یک فیلم از شاهنامه ساخته شده بود، اونها هم یه رستم و سهراب درست کردن، خیلی بهتر از رستم و سهرابی بود که در اینجا درست شد، چون اونجا فیلمسازای آگاه تری شروع کرده بودن به این ساختن این فیلم ها.
فیلم سال 1991 در کیناستودی تاجیک فیلم با مناسبت هزارمین سالگرد شاهنامه فردوسی تجدید شد. برگردانیشی لایق شیرعلی.
به هر حال همونطور که شنیدین توی سینمای ایران فیلم قابل توجهی که از روی شاهنامه ساخته شده باشه به چشم نمیخوره، ولی علاوه بر تاجیکا که آقای کاووسی بهش اشاره کرد، هندیام از ما در این زمینه سبقت گرفتن.
دقیقاً، اونم نه الان بلکه حدود 40 سال پیش یه فیلم در مورد شاهنامه ساختن به نام رستم و سهراب.
ولی بذار ریشه های این عشق و علاقه رو از زبون یک استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی نو بشنویم که الان با ما هستن، آقای چندر شکر.
شاهنامه در هند دوباره نگاشته شد. یعنی ما بعضی شاهنامه هایی داریم که در منطقه کشمیر به عین شاهنامه اونجا شاهنامه هم نوشته شد. دوم اینه که خود شاهنامه فردوسی شهرت ویژه‌ای دارد. در شهر بمبئی و بعضی شهرهای دیگه نمایش نامه هم در زمینه بعضی ما میگیم واقعات شاهنامه را هم نمایش گذاشته بودند.
درست.
همچنان یه تعدادی بزرگ از بعضی اسامی شاهنامه هم برای بچه ها برای کارهای دیگه هم میگیرن، مثل این که خود بهترین کشتیگیر هند را جایزه رستم داده میشه.
چه جالب.
این ممکنه به این که یک تعداد بزرگی از دوستان زرتشتی که به هند وارد شده بودن در طول صده های هفتم به بعد شاهنامه هم رواج ویژه‌ای پیدا کرد. یک رزمنامه ای که بین هندوان هست به عنوان مهابارتا.
بله.
تقریبا اونهایی که خیلی زیاد شهرت توسط مهابارتا یافتن مثل بھیم و ارجن، عین خود نقش رستم در شکل بھیم هست.
بله.
اونم مثل همان برج که رستم داشت به دست بھیم هم داشت.
آقای شکر، شما فکر میکنید که دلیل جذابیت شاهنامه برای مردم هند به خاطر همین شباهت هایی که داستان های شاهنامه داره با افسانه های هندی یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، تنها اون جذابیت نیست، دلیلش اینه که فرهنگ هند و ایران هر دو از یک قوم هستند.
این همه اول برنامه پوز دادیم شهرام ناظری با ماست.
خب دروغ که نگفتیم، آقای ناظری با ماست، همین الان با ماست. ایشون مدتیه که داره روی اشعار شاهنامه کار میکنه و فکر کردیم که باهاش صحبت کنیم.
آقای ناظری ممنون که به برنامه نگاه تازه اومدین. سوالی که من میخوام ازتون بپرسم اینه که در تاریخ موسیقی اصیل و سنتی ایران که شما هم از دستاندرکارانش هستید، حضور شاهنامه و استفاده از اشعار اون از چه سابقه ای برخورداره؟
تقریبا این تاریخ تثبیت شده موسیقی رو که از شاید حدود 100 و چند سال تا امروز داریم، تقریبا تو این شاهنامه حضور نداره. بیشتر به اصطلاح یک دیدگاه تغزلی حاکمه که اونم 90% غزلات عاشقانه سعدی و چند درصد هم اختصاص به حافظ و دیگران.
حالا دلیل این شاهنامه گریزی چیه؟
خب به دلایل مشکلات تاریخی دیگه، چیزهایی که مسائلی که وجود داشته. ما شاهنامه بیشتر توی فرهنگ قریه‌های مقامی و فرهنگ موسیقی اقوام مختلف هست.
حالا چطور شد که شما رو آوردین به شاهنامه؟
ما توی ردیف‌های موسیقی یک اسمای اتفاقا از اسمای سمبولیک شاهنامه چند تا اسم داریم، مثل هودی، پهلوی، نمیدونم زابل، حصار. اما خب کلن من از 30 سال پیش یک مقدار، چون به خاطر شاید اون روحیه کرد بودنم، کرمانشاهی بودنم، خب و وضعیت خانوادگی و جغرافیایی که داشتم، خیلی علاقمند شدم به این که ببینم این لحن‌های طرز بیان و لحن‌های حماسی آواز ایرانی چرا اکثرش به بوته فراموشی سپرده شده. خوشبختانه شانسی که آوردم دو تا از استادان بزرگ موسیقی، استاد نورعلی برومن و استاد دکتر داریوش صفوت، وقتی من نوجوان بودم واقعا راهنمایی بسیار ارزنده‌ای رو برای من به همراه داشتن. دکتر داریوش صفوت فرمودن که در صدای شما ناخودآگاه یک موج‌هایی هست و این لنگرهایی هست که این یک روحیه حماسی به این لحن صدای تو داده و باید خیلی مراقبش باشید. من به همین خاطر دنبال لحن‌های گمشده آواز ایرانی بودم که خب خود به خود متعاقب این احساس کردم که من صدام بیشتر با شعر مولوی خیلی نزدیکتر روحیه‌اش. مولوی خود به خود منو به طرف فردوسی کشاند. مشتاق شدم که کار بکنم و شروع کردم و بعد تازه فهمیدم که چقدر مشکل واقعا کار کردن، چون ما هیچ تجربه غیر از یه مقدار نقالی که در زورخانه ها یا در قهوه‌خانه ها که اونم یواش یواش تقریبا منسوخ شده دیگه الان، واقعا متاسفانه چیز دیگه پیش رو نداریم. اگر مثلا آقای لوری چکناواریان که بسیار موسیقیدان واقعا جهانی و بزرگه، ایشون هم که کار کردن روی شاهنامه به خاطر اینکه با موسیقی مشخصات الهان حماسی و اون مشخصاتی که از نظر فرهنگ ایران، از نظر اسطوره، از نظر ایران و باستان، چون به اونا توجه نکردن، با حس خودشون و با روی لحن‌های اپرا صرفاً شعرهای شاهنامه رو پیاده کردن که خب اون درجه خودش ارزشمنده.
شما فرمودید که خب مدت طولانی هست الان روی شاهنامه دارید کار میکنید. بله. و یک چیزهایی رو پیدا کردید ولی در حال تکامل. بله. هستش. آیا ممکنه یک شمه ای از اونو به ما نشون بدید، به اندازه یک بیت دو بیت؟
مثلا فردوسی یک تابلوی رو تصویر میکنه در چند بیت و یه دفعه مثلا میبینید که زمین و آسمان و همه اینا رو به هم میدوزه، بعد نتیجه کلیه، بعد یه دفعه اجتماعی از حاصل اینا میگیره. مثلا داره تعبیر یا تشبیه میکنه شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، سپر اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب و فراز، دلم تنگ شد زن شب دیریاز.
و میرسیم به بخش ایمیلا و تلفونا در غیاب محمد رضا، چون محمد رضا یه کار ویژه براش پیش اومد و من مجبور شدم که این بخش خودم تنهایی اجرا کنم. تشکر ویژه‌ای دارم از شنونده هایی که تولدم رو تبریک گفتن، از جمله تکتم، نسیم، فروغ، آمنه، زینب، سعادت، آریه لورا و شنونده‌ای که ایمیلش هست مکسول، و همچنین تشکر ویژه از عقیق به خاطر متن قشنگی که نوشته بود و سعید از رودسر به خاطر این بیتش زرقامی بانم تولدت مبارک. اما بقیه تلفن ها، عقیق از شیراز گفته که از برنامه ویژه والنتاین خوشش اومده ولی اعتقادی به این روز نداره، همچنین از برنامه انقلاب هم خوشش اومده بود. افشین، آمنه، زینب و سعادت از جوکای محمد رضا تعریف کردن و گفتن که از برنامه هفته پیش خوششون اومده، هم برنامه والنتاین هم برنامه انقلاب. فروغ گفته که موضوعات متنوع و جالبی که ما مطرح می‌کنیم و اجرای برنامه، به خصوص اجرای محمد رضا که خیلی نکته سنجه و طنز ظریفی هم داره، باعث شده برنامه جالب بشه. فروغ همچنین خواسته با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم مصاحبه ای داشته باشیم. نسیم از کرج یادآوری به ما کرده که تولد روزا آژیری هم ماه بهمن بوده و خواسته که شمع 28 سالگی روزا رو ما فوت کنیم و مصاحبه ای هم با گوگوش داشته باشیم. میلاد حسن نیا از اندیمشک مصاحبه با منصور خواسته. مدیکا از شیراز گفته که برنامه درباره ارتباطات جنسی مشروع نامشروع درست کنیم و مصاحبه با گوگوش هم داشته باشیم. محمد از ایران هم از برنامه گفتگو با حمیرا تعریف کرده. آقای علی پور هم از مصاحبه با حمیرا تعریف کرده. محمود مختارآبادی هم همچنین. یک تلفن هم داشتیم از شنونده‌ای به اسم پیمان از شیراز. حمید کمالیان هم از تهران از برنامه خودارضایی انتقاد کرده و گفته باید اول فضای جنسی در جامعه ایران رو تعدیل کرد و بعد این برنامه رو پخش کرد. شنونده‌های دیگه‌ای هم همچنان دارن واکنش نشون میدن به برنامه خودارضایی. یکی از این شنونده‌ها در ایمیل خودش که با نام دانا هست گفته که تا اونجایی که اطلاع داره آقای سانه‌ای و آقای سیستانی این عمل رو مورد تایید قرار ندادن و بهتره که نظرات مراجع هم در این زمینه بیان بشه. اما شنونده‌های دیگه‌ای گفتن که برنامه خودارضایی رو یک بار دیگه براشون پخش کنیم. آرش پارسا، هوشنگ مختار، سارا از دسفول، رضا و فتح‌الله قربانی به همراه سینا. بنیامین هم گفته که ایمیل شادمهر عقیلی رو براش بفرستیم. مهرداد شهداد گفته از برنامه هفته گذشتمون راضی نبوده. اسفندیار مصاحبه با معین رو خواسته. محمد رضا قندهاری گفته که شماها گوینده هستید یا خبرنگار یا روزنامه‌نگار. نمیدونم محمد رضا تو خودت چی فکر می‌کنی. مرکام هم اسم محمد رضا کاظمی. لیدا شمس که گفته برنامه هفته پیش اصلا خوب نبود. سپیده. رضا حسینی از دلیجان عراق که ولنتاین رو به من و محمد رضا تبریک گفته، گفته با معین خواننده قدیمی مصاحبه داشته باشیم و گفته هر کس هم شما رو مسخره میکنه که میگه کچلین خودش کچله. بهزاد که عکس دوتا جوجه فرستاده و گفته یکیش تویی یکیش هم محمد رضاست. داریوش آذرمنش، علیرضا از تهران که از برنامه ویژه روز ولنتاین تعریف کرده. مهناز هم یک نثر انتقادآمیز نه درباره برنامه ما بلکه درباره روز ولنتاین نوشته. عرفان 15 ساله، آقای اکبری، بهروز از بلژیک، احسان که خواسته از باراک اوباما دعوت کنیم و گفته که عکساتون هم بذاریم ببینیم، سهیل از فومن، امیر از کانادا، آریه لورا هم ولنتاین رو تبریک گفته، گفته با خانم فرنوش رام مصاحبه کنیم. هومن از سیدنی استرالیا هم از برنامه انقلابمون تشکر کرده. در کنار این ایمیل ها طرفداران لیلا فروهر هم به ما ایمیل زدن و گفتن که 23 فوریه تولد لیلا فروهر، از همینجا تولد لیلا فروهر هنرمند عزیز ایران رو تبریک میگیم بهش. شیما، احسان حقیقت پور و مهدی ریاهی. برای طرفدارای لیلا فروهر هم آهنگ بیا بیا رو بشنویم با ترانه منصور تهرانی و آهنگ ناصر چشمان.
بیا بیا که پابندم به عشق تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم، بیا که بر تو رنگ منو آفتاب ندیده، به سوی انتظار من به زنوها رسیده.
و آخرین ایمیل متعلق به مهساست که ولد مهسا رو تبریک میگیم و مهسا یکی از طرفدارای سپیده خواننده ایرانیه، بنابراین با ترانه شب سروده هما میرافشار و با آهنگ ناصر چشم‌نظر به پایان میبریم. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-41-14 و jawanan@radiofarda.com.
سرابه بای بیا و ستاری تو
شنونده یه تکرار برنامه نگاه تازه بودید. ساعت 13:29 رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. پیش از پایان این بخش خبری شماره های تماس رادیو فردا رو اعلام میکنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13، در واشنگتن 201-202-82-87-220. اسمس گیر رادیو فردا هست 204-20-603-87-41-50. از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، تماستون با ما برقرار میشه. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. ساعت 13:30 وقت تهران است. رأس هر ساعت با شما هستیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من هنوز چشمم راه تو دوم برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید این قصه یه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس رفتی نموندی. هیچ وقت رو نمیرفتی غیر چند با اونم از روی اجوا. میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعف داره کجاست گل و بیخواه. گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلق کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت. حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس رفتی نموندی. چه فرقی داره من منتظرت بمونم یا نه؟ یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا سر. بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش با حال اونایی که افتخار آشناییتونم نداشتن. افسوس و سر افسوس رفتی نموندی. Love, so, 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 so سر افسوس رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
کنم به خبرهای قاصدک شک میکنم. حالم به هم میخوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی. شیطونه میگه همه یه فرشته ها رو نو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه بسمیم آدمک. شک می کنم به خبرهای قاصدک، شک می کنم. شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم.
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم.
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم.
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم.
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم. وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم.
تازه ها از رادیو فردا.
در حالی که هنوز مدت زیادی از درگذشت جی دی سلینجر نویسنده معروف رمان ناتور دشت نگذشته، یک مستند دو ساعته از او به روی پرده سینما ها می رود. شین سالرنو، فیلمنامه نویس معروف هالیوود، 5 سال از عمر خود را صرف ساخت مستندی درباره این نویسنده پر رمز و راز آمریکایی کرده است. مستند سالرنو در حالی آماده اکران شده که سالینجر پس از 45 سال انزوای خودخواسته 27 ژانویه امسال در سن 91 سالگی درگذشت. در این مستند با 150 نفر از جمله همکاران و دوستان سابق او و نویسندگان مشهوری چون تام ولف و گور ویدال مصاحبه شده است. این مستند برای نخستین بار در جشنواره کن امسال به نمایش در می‌آید. در این فیلم همچنین به سوال‌های زیادی درباره سالینجر پاسخ داده شده و تعدادی از عکس‌های خصوصی او برای نخستین بار به نمایش گذاشته می‌شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نفون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلبی منو تو چار خمیازه نکن. شیمینی ناز و که دلو دستای تو بر میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، آسمان تو پاره دل، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم. شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نفون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خمیازه نکن. شیمینی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، آسمان تو پاره دل، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم.
آسمونم بیاد زمین، من از تو دل نمی کنم، آسمان تو پاره دل، روشو زمین نمی کنم.
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یلدا نام این ترانه است، به خوانندگی فرشاد ناصری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا.
منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا، منو دریا، منو شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن. با با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریست چشای گریون ابرو. تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد دونه بپاشی. تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند. تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند. با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سر نشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سر نشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس، بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه‌ای شکسته هستم. منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
We'll be right back.
تازه های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
دوست دارم نمیتونم از
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشق خدایی رو تو چشم